I think that he has always said that that's something for the Iranians.
من فکر میکنم اون همیشه گفته که این چیزیه که مردم ایران باید تصمیم بگیرن و خودشون اون رو انجام بدن و بدیهیه که مردم ایران در آینده دولتی میخوان که منافع اونها رو نمایندگی کنه. مطمئن بشه که اقتصادشون رونق داره، تحریم‌های جهانی وجود نداره، از تروریسم حمایت نمی‌کنه، پول خودش رو خرج جنگ‌های خارجی نمی‌کنه که روزانه مردم رو مورد آزار و اذیت قرار بده، مردم رو در سراسر کشور نمی‌کشه و اعدام نمی‌کنه و در واقع مردم می‌تونن به زندگی واقعی خودشون برگردن، جایی که زنان می‌تونن انتخاب کنن که چطور لباس بپوشن و آزاد باشن. و این ایرانیه که فکر می‌کنم رئیس جمهور می‌خواد ببینه. اون نمی‌خواد بگه که این فردیه که حالا مسئولیت داره یا این چیزیه که باید اتفاق بیفته. اون در تلاشه که مردم ایران رو که در حال انجام کاری هستند که از سال 1979 هرگز اتفاق نیفتاده توانمند کنه. اونا در خیابونا هستن، دارن میمیرن و در خیابونا هم میمونن.
Exactly. و از اونجا که ما تجربه ونزوئلا چند هفته پیش رو داریم، برخی میپرسند که اگر اون سناریو اتفاق بیفته چی میشه؟ افرادی که به مادورو نزدیک بودند، که اساساً آدمهای مادورو بودند، هنوز در کاراکاس در قدرتند.
Seems hard to imagine that the
تصور این که تندروترین و واقعی‌ترین معتقدان به جمهوری اسلامی هر نوع معامله‌ای رو با ایالات متحده انجام بدن خیلی دشواره. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه با رژیم ونزوئلا یکسان نیست. از نظر ایدئولوژی، از دیدگاه مذهبی اونا یکسان نیستن. وجه مشترک اونا اینه که از آمریکا متنفرن و با هم کار میکنند و مواد مخدر و تروریسم رو تأمین مالی میکنند. اما این رژیم ها بسیار متفاوت هستند و تاریخ، فرهنگ و مذهب متفاوتی دارند و غیره. بنابراین تصور این که اعضای اصلی حلقه داخلی خامنه‌ای تصمیم بگیرن جمهوری اسلامی رو به ایالات متحده و تجارت آمریکایی‌ها واگذار کنن و به یک انتخابات آزاد و عادلانه گذار کنن خیلی دشواره. باور کردنش سخت به نظر میرسه. اما این رو هم نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. اگر شما به سادگی سر رهبر رو از بدن جدا کنید و مردم بتونن کنترل نهادهای دولتی رو به دست بگیرن و افراد داخل آماده باشن که از رژیم جدا بشن و علیه رژیم موجود قیام کنن، شما میتونید یک گزار واقعی داشته باشید.
You could have a real transition.
و آقای گولدبرگ، شما به جایگاه نهادها و افرادی که نهادها رو به دست میگیرند اشاره کردید و این موضوع توسط رئیس جمهور ایالات متحده در اون پست Truth Socialش مطرح شده. میخوام بدونم که مردم عادی بدون هیچ امکاناتی یا سلاحی چگونه این کار رو انجام خواهند داد؟
Well, my understanding is in some of the smaller cities that have.
خب برداشت من اینه که تا حدودی در بعضی از شهرهای کوچکتر این اتفاق افتاده. در شهرهای بزرگ که حد اکثر خشونت رژیم در خیابونها رخ داده، از ترس اینکه اون چه که در شهرهای کوچکتر میبینن تکرار بشه. در شهرهای بزرگتر از جمله تهران که از کشته شدن هزاران نفر با شلیک مستقیم و مسلسل در خیابونها و انباشته شدن هزاران جسد روی هم صحبت میشه. اما اگر ایالات متحده به گونه‌ای وارد عمل بشه که مردم رو توانمند و قادر به تصرف تأسیسات و نهادها کنه، این اقدام میتونه کمک بزرگی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده برای مردمی باشه که در صحنه هستن.
گفتگویی بود با ریچارد گولدبرگ که هانا کاویانی انجام داده بود درباره این صحبت دونالد ترامپ که گفته کمک در راهه و میهن پرستان ایرانی به اعتراض‌ها ادامه بدند و آنچنان که رئیس جمهور آمریکا گفته اماکن خودشون رو پس بگیرند یا بتونن کنترل اوضاع رو مردم در دست بگیرن. اما در تازه ترین خبر و خبری که ساعتی پیش، دقایقی پیش در واقع منتشر شد، دولت کانادا هم از کانادایی های مقیم ایران خواسته که اگر امکانش رو دارن و امن هست همین حالا خاک ایران رو ترک بکنن. این آخرین خبر هست درباره ترک شهروندان خارجی که در ایران زندگی میکنن، ترک کردن ایران. پیش از این هم چند کشور این موضوع رو مطرح کرده بودن. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همونطوری که در خبرها هم شنیدی در واکنش به کشتار هولناک معترضین ایرانی در شبکه اجتماعی خودش از مردم ایران خواسته که به اعتراض‌ها ادامه بدن. دونالد ترامپ قراره که امروز و در همین ساعات با کابینه نظامی امنیتی خودش درباره گزینه‌های پاسخ به جمهوری اسلامی تصمیم بگیره. با گزارش‌های هولناکی که از روزهای اخیر منتشر شده و در روزهای اخیر منتشر شده، بسیاری خواستار اقدام عملی دولت آمریکا برای توقف این کشتارها هستند. در همین زمینه رضا جمالی، ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا رو جویا شده که با هم می‌شنویم.
این پیام ایشون در حقیقت داره حجت رو بر جمهوری اسلامی تمام میکنه که میگه حتی اگر هم تفکر این بوده که ما میتونیم با هم پای میز مذاکره بشینیم، بعد از کشتار دست جمعی که جمهوری اسلامی مرتکب شده دیگه همه اونها ملغا هست. و در حال حاضر داره ضمن پیامش به مردم ایران میگه که در خیابانها بمانید، نهادها رو تسخیر بکنید و کمک در راه است. پس یعنی در حقیقت به نظر من برنامه ریزی های نهایی داره انجام میشه برای یک مداخله نظامی، و این هم به عنوان یک حمله نیست، به عنوان پیروی از اون تعهدنامه حمایت از مردم که اگر که یک دولتی بر علیه مردم خودش اقدام میکنه دولت های دیگه برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت ورود میکنن، این هم به تبعیت از اون هست. پس در حقیقت ترامپ داره اتمام حجت میکنه با جمهوری اسلامی، به سران هم داره هشدار میده، ولی من بعید میدونم که سران حکومت جمهوری اسلامی گوش شنوایی در حال حاضر داشته باشن.
آقای سمیعی، خب میدونیم که از نظر حقوق بین الملل برای یک دخالت نظامی قانونی اجازه شورای امنیت سازمان ملل نیاز هست. در اینجا این پرونده کشتار معترضان در ایران چطور با یک دخالت نظامی احتمالی آمریکا قابل توجیه هست؟
ببینید، باز هم عرض میکنم اون حمایت، لایحه حمایت یا همون R2P یا مسئولیت حمایت، چیزی در مورد این که باید شورای امنیت ورود بکنه اعلام نمیکنه و میگه دولت‌های بزرگ و دولت‌های دیگر میتونن برای متوقف کردن جنایت علیه بشریت وارد عمل بشن. و به همون خاطر هم هست که الان در حقیقت آقای ترامپ اون چیزی هم که گفته در پیامی بود که شاهزاده رضا پهلوی هم دیروز اعلام کردن که مردم نهادها رو تسخیر بکنن، یعنی در حقیقت پیام‌ها داره یکسانسازی میشه و آقای ترامپ هم موقعیت‌های بین‌المللی رو داره با خودش یکسان میکنه و اروپایی‌ها پیغام فرستاده که باید شما در این زمینه با ما همگام باشید، و اونها هم برای اینکه بتونن کمک ترامپ رو در مقابله جنگ روسیه و اوکراین دریافت بکنن، با درخواست ترامپ برای یکسانسازی و مقابله یکسان با جمهوری اسلامی دارن تبعیت میکنن.
آقای سمیعی، در صورت انتخاب نهایی گزینه نظامی از سوی ایالات متحده، از نظر شما حمله نظامی آمریکا به ایران در چه سطحی از عملیات نظامی خواهد بود؟
من فکر میکنم در حد این که سرباز روی زمین پیاده بشه نخواهد بود. حمله های هوایی بی‌شاعره خواهد بود، مراکز بسیج، سپاه، بیت رهبری و اون دفتر شورای عالی امنیت ملی و جاهایی که سران حکومتی هستند که در حقیقت بتونن سر مار رو ببرن و بتونن به مردم این اجازه رو بدن که یک، با نیروهای انتظامی یکسان بشن و نیروهای انتظامی بتونن اون آزادی رو داشته باشن که دیگه فرماندهی نباشه، که بتونن بیان با مردم یکی بشن و در حقیقت خود مردم این انقلاب رو به پایان برسونن. اما من بعید میدونم که بخواد سرباز در خاک ایران پیاده بکنه.
آقای سمیعی، حالا همزمان این وضع تعرفه های 25% به کشورهایی که بخوان با ایران معامله کنن در این شرایط چقدر بر وضعیت حکومت ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
بسیار مهلک خواهد بود، برای اینکه در حال حاضر ما میبینیم که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی اصلا چیز تعریفداری نیست، و اگر اون کشورهایی هم که یا اون نهادهایی هم که با جمهوری اسلامی همکاری بکنن، امریکا 25% تعرفه بر علیه اونا وضع بکنه، یعنی در حقیقت اونها هم موقعیت اقتصادی خودشون رو از دست میدن و اونها برای اینکه موقعیت اقتصادی خودشون رو از دست ندن جمهوری اسلامی رو به راحتی کنار خواهند گذاشت و این در حقیقت یعنی فلج کامل و قطعی اقتصادی برای جمهوری اسلام.
گفتگویی بود با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی در آمریکا، درباره تازه ترین واکنش رئیس جمهور ایالات متحده که از معترضان خواسته همچنان در خیابان بمانند و کمک به تعبیر او در راه است. اما سناتور لینزی گراهام از دوستان و نزدیکان دونالد ترامپ، سناتور جمهوری خواه، سه شنبه با بازنشر پست رئیس جمهور آمریکا درباره حمایت از اعتراض سراسری در ایران نوشته که منظور دونالد ترامپ از اینکه کمک در راه است به معنی موج عظیمی از حمله های نظامی، سایبری و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامیه. آی گراهام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که رئیس جمهور ترامپ اوباما نیست به تعبیر او و وقتی پای حفاظت از منافع حیاتی ایالات متحده به میان میاد، او ریگان دومه. این سناتور با سابقه جمهوری خواه نوشته که برای نظم جهانی هیچ تهدیدی بزرگتر از رژیم مذهبی نازیگونه آیت الله های ایران نیست. در پیوند با همین صحبت ها و اظهار نظرها، گفتگوی فرزین ندیمی، کارشناس امنیت و نظامی در آمریکا رو جویا شدم دقایقی پیش و از او پرسیدم که منظور آقای گراهام به طور دقیق از حمله های نظامی، سایبری و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی چه هست؟
سناریوهای زیادی رو در نظر میگیره، هم نظامی، هم جنگ روانی، هم جنگ الکترونیک. احتمالا منظورش از جنگ الکترونیک جنگ سایبری هست، اقداماتی که فرماندهی سایبری آمریکا میتونه برای از کار انداختن امکانات مخابراتی و ارتباطی بین نیروهای سرکوبگر انجام بده، میتونه توان ارتباطی کل دستگاه حکومتی رو، همونطور که اونا توان ارتباطی مردم رو از کار انداختن و اونا رو در خاموشی فرو بردن، این کار دقیقا آمریکا میتونه با کل سیستم انجام بده و تمام سیستم ارتباطی اونا رو از کار بندازه، میتونه تمام امکانات مراقبت پرواز و فرودگاهی رو از کار بندازه، چون که حتی نتونه یک هواپیما بلند بکنن، میتونه تمام دیتا سنتراشون رو دچار مشکلات جدی بکنه با حملات سایبری و از این کارها میتونه به صورت مستقیم در رادیو تلویزیون ایران پیام برای مردم ایران منتشر بکنه. از اقداماتی که در جنگ‌های روانی ارتش آمریکا میتونه انجام بده، الان این کارو با استفاده از ماهواره میتونه انجام بده به راحتی، میتونه از طریق صدا سیمای جمهوری اسلامی برای مردم ایران به صورت مستقیم پیام بده، دارو دعوت بکنه به قیام.
آقای ندیمی، جدا از حمله‌های سایبری، درباره اقدام‌های نظامی چه احتمال‌هایی وجود داره؟
از نظر نظامی که خب انتخاب‌های بسیار گسترده‌ای در اختیار داره، حتما پنتاگون و سنتکام فرمانده مرکزی آمریکا رنج مختلف و متفاوتی رو از قدرت نمایی میتونن شروع بکنن. ارسال امکانات نظامی، ارسال هواپیماهای بمب افکن به منطقه، ارسال ناوگورهای هواپیما به منطقه میتونه شروع بشه و به اقدامات نظامی منتهی بشه. اقدامات نظامی میتونه هدف گرفتن بخش‌های مشخصی از دستگاه سرکوب رو در بر بگیره، برای که هم روحیه رژیم رو از بین ببره، هم روحیه مردم رو بالا ببره و میتونه ضربه زدن به برخی هدف‌های خیلی سمبولیک نمادین رو شامل بشه، مثل ساختمان‌های بزرگ گنبد و باروداری که سالهای سال میلیاردها دلار هزینه ساخته شده، میتونه در تجزیه از ثانیه بخاک حساب بشه. اگه یادتون باشه در سالهای 2019 اگر اشتباه نکنم، زمانی که آقای ترامپ در دوره اول رئیس جمهورشون تهدید کرده بود که 52 نقطه یا ایران مورد حمله قرار میده، منظورش از این بود که هدفهایی رو که از نظر روانی برای حکومت جنبه خیلی حساس و حیاتی دارن میتونه در نظر داشته باشه و تا هدفهای نظامی مثل قرارگاه‌های نظامی، قرارگاه فرمانده و کنترل و پدافند هوایی هم طبیعت روزش خواهد.
دیدگاه فرزین ندیمی رو شنیدید، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در آمریکا، درباره سخنان لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، که گفته منظور دونالد ترامپ از کمک در راه موج عظیمی از حمله های نظامی، سایبری و جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی. اما در حالی که مسئولان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از باز بودن کانال ارتباطی با آمریکا سخن گفتند، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که اعتراض‌های ایران را به طور مداوم زیر نظر داره و برای کمک به معترضان به زودی وارد عمل خواهد شد. در چنین شرایطی معنای گفتگوهای تهران و واشنگتن چیست؟ هومن عسکری در گفتگو با شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، این پرسش را مطرح کرد.
خیلی طبیعیه که گفتگو باشه، برای اینکه الان آقای عراقچی و نظام خودش محتاج این میبینه که یه قدری وقت بخره که از هر سو مورد حمله قرار نگیره در آن باره. این از طرف ایران، از طرف آقای ترامپ. آقای ترامپ همیشه خوشش بیاد، روالش این هست که وقتی که طرف در ضعیفترین موقعیت قرار گرفته باش صحبت بکنه، ولی این به هیچ دلیل به این معنا نیست که آقای ترامپ اون وعده‌ای رو که داده که به کمک مردم میاد رو کنار بذاره. آقای ترامپ یه چیز دیگه هم خیلی براش مهمه، اینه که این شهرت رو پیدا کنه که توپ تو خالیست و حرفی میزنه عمل نمیکنه و بنابراین عمل هم خواهد کرد. اینا منافاتی با هم نداره. شما مثلا حالا من نمیخوام مقایسه کنم که مثل جنگ عراقه، ولی ببینین تا چه وقتی مذاکرات بین دولت بوش و عراق در جریان بود. حالا چه بکنه؟ ممکنه که فازبندیش بکنه، یعنی یه کارهای غیر کینتیکی به مفهوم مثلا سایبری این کارها رو انجام بده، صحبت کنه، صحبت زیر فشار اینی که مرحله حمله بعدی قرار شروع بشه انجام بشه. خب اینم یه تاکتیک شناخته شده یه، چون مراحل مختلفی داره. بعدش میتونه به سیستم عصبی سپاه حمله بکنه، همطور که اسرائیل به حزب الله حمله کرد. بعدش وارد کمند بشه، لوجیستیک سپاه فلج بکنه. خیلی گزینه‌های زیاد، این جعبه ابزار جعبه خیلی بزرگیه و میتونه فازبندی بکنه، مرحله بندی بکنه. یک چیز دیگه هم اینه که خاطرتون هست اون حمله قبلی که آمریکا با بی‌2 به ایران کرد، درست وقتی بود که قرار بود برای مذاکره دور یه میز بشینن و اصلا انتظار این بود که فرداش بشه روز قبلش حمله شروع کردن. بنابراین یه امکان غافلگیری هم که خیلی خوب بگیم صحبت رو میکنیم، ولی در ضمن حمله رو هم انجام میدیم. در پارالل خود آقای ترامپ هم تو هواپیما گفت بله صحبت خواهیم کرد، دلیل نمیشه که کارهای رو قبلش نکنیم. بنابراین بقیده من الان به نظر میاد که همون مسئله فازبندیه که فشار و مرحله ای زیاد کنن، در ضمن صحبت کنن. صحبت سر چی پرسیدین؟ مسئله اتمی تا حدی حله، یعنی حتی جمهوری اسلامی خیلی حاضر شده را بیاد و از طرف آقای ترامپ و آقای ویتکاف صحبت اینه که اصلا مسئله نیست، شما جنب بخورین ما میفهمیم و حمله میکنیم، اصلا الان ما نیازی نداریم. البته دست بالا رو میگیرن توی مذاکره که اصلا نیازی نداریم. بریم سراغ اون دوتا مسئله دیگه، یعنی موشک با برد بیشتر از 300-400 کیلومتر و کمک به نیابتی ها، و اونجاست که دیگه واقعا آقای خامنه ای آقای خامنه ای نیست اگه کوتاه بیاد در مورد کمک مثلا به حزب الله هشت و شعبی.
خب آقای آهی، شما به فازبندی احتمالی عملیاتی که از سوی دولت دونالد ترامپ انجام خواهد شد اشاره کردید. برداشت معمول از فازبندی این هست که ما داریم درباره یک روند مدت‌دار صحبت می‌کنیم، در حالی که همینطور که گزارش‌ها جسته و گریخته از ایران میرسه می‌بینیم که حکومت ایران کشتار انجام میده، آمار کشته شدگان به شدت داره افزایش پیدا می‌کنه. این واقعیت میدان در سایه گفته آقای ترامپ که گفته بود اگر اونها شلیک بکنن ما هم شلیک می‌کنیم رو چطور میشه تفسیر کرد؟
از من راجع به فازبندی اصلا مسئله ماها نیست. خب اطلاعاتی است که کارهای سایبری همین حالا شروع شده. فاز بعدی که فلج سازی اعصاب و سیستم ارتباطات سپاه باشه، ممکنه پس فردا انجام بشه. یعنی هیچ مسئله ماه نیست، مسئله روزهاست، ولی همین روزها هم میشه در فازهای مختلفی عمل.
به طور خاص منظور دونالد ترامپ از این که گفته که ممکن است که قبل از گفتگو با جمهوری اسلامی اقدام کنیم ممکن است چه باشد؟
خب یکی اینه که تحت فشار بیشتری میذاره، یه جنگ روانی هم هست دیگه. اگر خیالشون راحت باشه که تا قبل از صحبت چیزی نمیشه، با آزادی عمل بیشتری هر کاری میخوان میکنن، ولی وقتی احساس بکنه که هر لحظه ممکنه این بیاد حتی قبل از مذاکرات، با استراب بیشتری و اینه همیشه میخواد طرفش ماکسیموم استراب رو به طرفش وارد بکنه و این کار داره میکنه. نکته آخری اینی که مرحله آخر این فازا این هست که سر سپاه رو یعنی کمند رو بزنن دیگه. من فکر میکنم اون رو نگه خواهد داشت تا ببینه تا چه حد میتونه امتیاز بگیره.
گفتگویی بود با شهریار آهی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، درباره اینکه دونالد ترامپ اقدامهایی که الان قرار هست و بعد داده علیه جمهوری اسلامی انجام بشه در چه مراحلی و به چه صورت انجام خواهد شد. اما انتشار تصاویر تکان دهنده از پیکرهای تیرباران شده در پزشکی قانونی کهریزک و انتظار صدها خانواده برای تحویل اجساد عزیزانشون واکنش‌های بسیاری رو در سطح بین‌المللی به همراه داشته. ابعاد این سرکوب اما به صورت قدرچکانی به بیرون از مرزهای ایران راه پیدا کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با حسین رئیسی، حقوقدان در تورنتو کانادا، نخست از او پرسیده که چرا این بار سطح خشونت حکومتی علیه معترضان تا این حد بالاست.
ببینید، حکومتی که به صورت استبدادی شکل گرفته و در واقع حکومت استبدادی به تدریج میل میکنن به سمت اینکه تعریف توتالیتاریسم حکومتی رو کامل کنن برای خودشون. الان با این شیوه که حکومت در پیش گرفته که هم اینترنت رو قطع میکنه، هم تلفن ها رو قطع میکنه و هم همه چی رو تاریک میکنه تا بتونه کشتار انجام بده و از طرف دیگه امکان شنیدن صدای مردم، رأی مردم، امکان روش های دموکراتیک برای اینکه تغییر در جامعه ایجاد بشه به بنبست میرسونه و سالهاست که به بنبست رسونده، در حقیقت ماهیتش از یک ماهیت استبدادی معمولی به ماهیت استبدادی توتالیتر تغییر میده و این حکومت میدونه که هر گونه عقب نشینی میکنه به نابودیش منجر میشه. برای اینکه مردم الان گفته میشه بالای 5 میلیون ایرانی در شهرهای مختلف همزمان بیرون بودن، این نشون میده که 90 درصد، شاید بیشتر از 90 درصد مردم ایران اونا رو نمیخوان. به این ترتیب برای سرکوب در واقع میدونه که مشروعیتش از بین رفته، مشروعیت دموکراتیک نداره، صدای مردم رو نمیشنوه. تنها راهی که براش باقی میمونه اصلاح است و سرکوب و روایت سازی که دیگران اومدن زدن، من نبودم. این رو ما در گذشته جمهوری اسلامی هم دیدیم، بمب‌گذاری در حرم امام رضا، اعدام کردن آدمای دروغین و همینجور در مورد جاسوسی برای اسرائیل اعدام کردن افراد به دروغ، افرادی رو به زور و با شکنجه اعتراف گرفتن اعدام کردن. و این روایت سازی ها و این شیوهی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته باید جامعه نسبت بهش حساس باشه که اولا توی روایت نادرست موفق نشه، ثانیاً کشتارش ادامه نده، چون اگر در این روایت سازی نادرست موفق بشه باز هم کشتار میکنه.
آقای رئیسی، خب دستگاه قضایی و مدعی العموم در اینجا چه کار است؟
خب دستگاه امنیتی دستگاه سرکوبه که سالها شکل گرفته. دستگاه قضایی هم چون در یک ساختار دموکراتیک قرار نداره که مدافع حقوق مردم باشه و بین حاکمیت و مردم داوری عادلانه بتونه انجام بده. آقای اجدهی خودش اگر به درستی پیشنش بررسی بشه به یک شخص تروریست ما میرسیم، نه به یک شخص حقوقدانی که در جایگاه عدالت قرار گرفته که میخواد عادلانه بین حکومت و مردم قضاوت کنه. اینجا کاملا معلوم شد که خون بین قوه قضاییه و مردم هست و قوه قضاییه هم با رفتار خون دستری و متهم کردن مردم به تروریست، به اختشاشگر و محارب و شورشی که میخواد در واقع اتهامات محاربه و بعضی اونا رو اعدام کنه و الان میبینیم داره کار میکنه، نشون میده که در حقیقت راه فاسدی رو در پیش گرفته و این خطرناکه برای کشور.
آقای رئیسی، الان در داخل ایران چه امکانی برای افراد، معترضان، شهروندان وجود داره برای پیگیری دست کم وضعیت سرنوشت عزیزانشون یا بستگانشون که یا کشته شدن یا در بیمارستان هستن یا زندانی هستن؟ در این شرایط به اصطلاح بحرانی اصلا چتر حمایتی از سوی نهادهای مردم نهاد یا حقوقدانان در داخل ایران وجود داره؟
متاسفانه به دلیل مسدود شدن ارتباطات امکان سازماندهی نهادهای حقوقی از بین رفته که بتونن به درستی سازماندهی کنن. پیش از بستن اینترنت نهادهای حقوقی به هر حال حق اعتراض رو به رسمیت شناختن، اطلاعیه دادن، هرچند بعضیشون در حقیقت با مراقبت و با ملایمت حق اعتراض رو به رسمیت شناختن، ولی حق اعتراض رو به رسمیت شناخت قانون‌های وکلای دادگستری در داخل کشور این کارو کردن. وکلای مستقل اومدن اعلام آمادگی کردن که کمک کنن به شرایط، اما با بستن امکان ارتباطات و با سرکوب شدید و با پیام‌هایی که شخص آیت‌الله خامنه‌ای به نادرستی داره منعکس می‌کنه، هم جایگاه خودش رو متزلزل می‌کنه و مشروعیت خودش که سال‌ها از بین رفته داره از بین می‌بره، هم راه‌های امدادی برای جامعه رو از بین برده و هزینه رو بسیار سنگین کرده از این رو همچنان هم نیروهای حقوقی در بیرون از ایران تلاش میکنن که بتونن از سرخی به مردم اطلاعاتی بدن و هم در داخل به صورت فردی داره اتفاق میفته، اما به صورت هسته‌ای و سیستماتیک متاسفانه نه به خوبی نمیتونه کار خودش انجام بده، برای اینکه وقتی که به شکل گسترده دست به کشتار میزنی خب جامعه در شوک شدید برو میره و فعالیت مدنی در حاشیه قرار میگیره و عملا فعالیت حقوقی مدنی در حاشیه قرار میگیره، در حالی که در یک جامعه سالم باید این اتفاقات به درستی انجام میشه. ولی جمهوری اسلامی وقتی مشروعیت خودش به کلی از بین رفته اجازه نمیده نهادهای مشروع مدنی مثل کانونهای وکلا، نهادهای صنفی انجمنهای معلمان، نظام پزشکی و دیگران هم و نظام مهندسی کار تخصصی خودشون برای امداد رسانی برای کمک انجام بدن. نهاد امداد رسان مستقل حکومتی هم ما نداریم مثل صلیب سرخ که بتونه دسترسی داشته باشه و کمک کنه به افراد. از این رو یک هلال احمر داریم که اون هلال احمر هم جمهوری اسلامی تبدیلش کرده به یک نهاد درصد حکومتی، برای این عملا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در بحرانی که داریم نهادهای مدنی کار خودشون رو به درستی انجام بدن. همین دلیل جمهوری اسلامی مشروعیت نداره و اجازه فعالیت مدنی و فعالیت صحیح رو نمیده به جامعه مدنی که دستی بر سیاست هم نداره و سودای قدرت هم نداره، فقط سودای خدمت رسانی و امداد رسانی چه حقوقی و چه پزشکی و امدادی داره.
واکنش‌های بسیاری از سوی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی منتشر شده. آیا کاری از دست این نهادها دست کم برای کوتاه مدت برای جلوگیری از ادامه کشتار معترضان در ایران برمیاد؟
من معتقد هستم جمهوری اسلامی مسیری رو انتخاب کرده که هم به زیان خودش هست هم ما نتیجهش رو نمیتونیم دقیق پیش بینی کنیم. یعنی جمهوری اسلامی دست به کشتاری زده، دست به روایت سازی نادرست زده که هم مردم رو تروریست میدونه هم میگه کشتار به واسطه تروریسم انجام شده. اگر چنین هست تو کجا بودی؟ چرا امنیت جامعه رو تامین نکردی که دروغ میگی؟ و این اتفاق سبب میشه که امکان دخالت خارجی فراهم بشه و مردم راهی جز توسل به کمک‌های خارجی نداشته باشن. هم در بیرون الان فشار وجود داره که کمک‌های دیپلماتیک و کمک‌های حقوق بشری به مردم ایران ارائه بشه و هم بعضیا دست به دامن ترامپ میشن که بیاد دخالت کنه. این در واقع نسخه ای است که آیت الله خامنه‌ای برای مردم پیچیده و اگر هر اتفاقی در این زمینه رخ بده مسئولیت مستقیمش متوجه دستگاه حاکمیت، شورای امنیت ملی و آیت الله خامنه‌ای و پزشکیان است، چون اینها باعث میشن که جامعه چاره‌ای نداره، جامعه نمیتونه گفتگو کنه با حاکمیت، جامعه حتی با خون خودش نمیتونه پیامش رو برسونه و به این ترتیب راه بنبست میشه، جامعه متوسل میشه به جامعه جهانی به هر نوع کمکی برای توقف موتور کشتار و این عمل این موضوع صورت گرفته در سطح جهانی. همه رادیوها تلویزیونها در مورد ایران دارن حرف میزنن و این پیامد بسیار تلخی اول برای خود حاکمیت خواهد داشت و امیدواریم که نتیجه بخش باشه برای کشور هم و از طریق تروریستی خواندن همه حاکمیت و در نهایت کمک به جنبش و قیام و انقلاب مردم ایران تا به نتیجه برسه.
دیدگاه حسین رئیسی حقوقدان مقیم تورنتو کانادا رو شنیدید درباره پیگیری ابعاد این خشونت از سوی خانواده ها، خشونت عریانی که انجام شده علیه معترضان و آمارهای مختلفی از کشته شدن تعداد زیادی از معترضان در این ساعات منتشر میشه. اما همزمان با انتشار گزارش های از شدت سرکوب ها در ایران که در گفتگوی قبلی هم به اون اشاره شد، واکنش کشورهای غربی به تحولات ایران به تدریج تندتر شده. بسیاری از کشورهای غربی خواستند که شهروندانشون ایران رو هر چه سریعتر ترک کنن که آخرین اونها فکر میکنم کانادا بود تا لحظاتی پیش، و در یکی از تازه ترین اظهار نظرها هم فردریش مرت صدر اعظم آلمان از پایان کار جمهوری اسلامی صحبت کرده. بابک غفوری آذر گزارش میده.
وقتی یک رژیم فقط از طریق خشونت قادر به باقی ماندن در قدرت است، عملاً کارش تمام است. این بخشی از اظهارات روز سه‌شنبه فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان درباره تحولات ایران است.
رژیم نور خود گوالتن در مخت کانادا است. فاکتیشان اند او توسل جمهوری اسلامی به خشونت برای باقی ماندن در قدرت را نشانه پایان کار جمهوری اسلامی توصیف کرد. آقای مرز که به هند سفر کرده در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتراضات ایران گفت: حدس میزنم که ما در حال حاضر شاهد روزها و هفته های پایانی این رژیم هستیم. فردریش مرز در این حال جمهوری اسلامی را فاقد مشروعیت ناشی از انتخابات مردمی دانست و ابراز امیدواری کرد که راهی برای پایان دادن به این درگیری به صورت مسالمت‌آمیز وجود داشته باشد. صدر اعظم آلمان ساعتی پس از بیان این اظهارات هم با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما از رهبری ایران می‌خواهیم که به جای تهدید مردم خود از آنها محافظت کند. خشونت رژیم علیه مردم خود نشانه قدرت نیست، بلکه نشانه ضعف است. این خشونت باید فوراً پایان یابد. صدر اعظم آلمان همچنین خبر داد که این کشور در حال کار بر روی تحریم‌های بیشتر اتحادیه اروپا علیه حکومت ایران است. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان نیز با انتقاد شدید از عملکرد خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی در قبال دور تازه اعتراض‌ها در ایران گفت: حاکمیت تهران مشروعیتش را در میان مردم از دست داده و علیه شهروندانش دست به نقض جدی هنجارهای بشردوستانه زده است. وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با مارکو روبیو همتای آمریکایی‌اش در واشنگتن، در این حال بر ضرورت همبستگی جامعه بین المللی با مردم ایران تأکید کرد. علاوه بر مقام‌های آلمان، مقام‌های سایر کشورها نیز از اقدامات حکومت ایران با لحن تند انتقاد کردند. الینا والتونن وزیر خارجه فنلاند روز سه‌شنبه در پیامی نوشت که حکومت ایران اینترنت را قطع کرده تا بتواند در سکوت دست به کشتار و سرکوب بزند. به نوشته او: این وضعیت قابل تحمل نیست و ما در کنار مردم ایران، چه زنان و چه مردان، ایستاده ایم. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در پیامی گفته: هر فرد عادی روی کره زمین با تمام وجود خواهان این است که مردم ایران بالاخره موفق شوند خود را از دست رژیمی که به گفته او حتی برای سایر کشورها از جمله اوکراین هم چیزی جز نکبت و بدبختی به بار نیاورده آزاد کنند. ماکسیم پرو وزیر خارجه بلژیک هم اعلام کرد که سفیر ایران در بروکسل را برای ابراز نگرانی از وضعیت این کشور احضار کرده است. اقدام مشابهی که وزارت خارجه اسپانیا هم روز سه‌شنبه انجام داد. ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا هم در تماسی با عباس عراقچی همتای ایرانیش خواستار توقف فوری سرکوب خشونتبار معترضان در ایران شد. رئیس جمهور فرانسه هم روز دوشنبه سرکوب خشونتبار شهروندان توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. امانوئل مکرون در پستی به فارسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: من خشونت دولتی را که کورکورانه زنان و مردان ایرانی را که با شجاعت خواستار احترام به حقوق خود هستند هدف قرار می‌دهد محکوم می‌کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در دو هفته اخیر و همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران به رهبران جمهوری اسلامی بارها هشدار داده که اگر معترضان را بکشند ایالات متحده به کمک مردم ایران خواهد آمد.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر درباره بخشی از واکنش‌های بین‌المللی به خشونتی که علیه معترضان در ایران در این چند روز اعمال شده و بسیاری از کشورها و مقامات سیاسی کشورهای جهان این خشونت‌ها رو به شدت محکوم کردند. اما در اینجا گزارشی خواهیم داشت درباره این موضوع که تصاویر تازه‌ای که از محوطه ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر شده پیکرهای کشته شدگان روزهای پنجشنبه و جمعه رو نشون میده. پیکر مردهای گلوله خورده در سر یا شکم و سینه و صدها عضو خانواده که در انتظار تحویل گرفتن پیکرهای بیجان عزیزانشون هستند. در این تصاویر که از سوی حساب کاربری وحید آنلاین منتشر شده و تصویر بردار میگوید که شنبه 20 دی ماه است، زنان کشته شده دیده نمیشن. یکی از افراد کادر پزشکی قانونی میگوید پیش از تحویل اجساد زنان رحم زنان باید باز شود که روند معمول برای صدور گواهی فوت است. تصاویر هولناک این چنینی تنها از تهران منتشر شده، اما گزارش ها از نقاط دیگر ایران از شمال تا جنوب حاکی از کشته شدن بسیاری از معترضان است، روندی که سازمان دیدبان حقوق بشر اون رو کشتار گسترده توصیف کرده. هانا کاویانی گزارش میده.
تا روز سه‌شنبه تماس‌های بسیار محدود از ایران برقرار شده بود، آن هم به مدد فناوری ماهواره استارلینک. حالا که اما تعداد بیشتری از شهروندان داخل ایران با تلفن به بیرون از مرزها دسترسی دارند، تماس می‌گیرند و یا از سلامت خود خبر می‌دهند و یا از کشته و مجروح و بازداشت شدن اطرافیان، اقوام، همسایه‌ها یا همکاران خود. اگرچه هنوز تصویر دقیقی از تعداد کشته شدگان اعتراضات در ایران مشخص نیست، اما نهادهای مدافع حقوق بشر کشته شدن صدها معترض را تایید کردند و می‌گویند این تعداد بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون گزارش شده است. شاهدان عینی نیز در گفتگو با رادیو فردا از آنچه در این روزها گذشته و سرکوب خونبار این اعتراضات سخن میگویند. یک عضو کادر درمان در یکی از استانهای جنوبی ایران از جمله این شاهدان است. این بخشی از صحبت‌های اوست که رادیو فردا برای حفظ هویت آن را بازخوانی کرده است.
خیلی‌ها رو کشتن، خیلی‌ها رو گرفتن، خیلی‌ها فرارین. تو بیمارستان‌ها هم حتی تیر خلاص می‌زنن. جسدا رو نمی‌دن. 700 میلیون برای هر جسد می‌خوان. اوضاع خیلی بدیه. از وقتی این نیروهای هشت و شعبی رو ریختن تو خیابونا، از دیروز پریروز دیگه اعتراضات خاموش شده.
موضوع دریافت پول برای تحویل جسد روز هاست که در رسانه‌های مختلف مطرح شده و در دورهای پیشین اعتراضات در ایران نیز انجام شده بود. بنابر گزارش وبسایت هنگاف، در پی کشته شدن جوانی 25 ساله به نام ارشیا حضوری در خیابان شقایق بلوار فردوس تهران، نهادهای حکومتی در ازای تحویل پیکر مبلغ 700 میلیون تومان از خانواده‌اش دریافت کردند. به گزارش هنگاف، ارشیا از فاصله 40 متری از ناحیه پیشانی هدف شلیک قرار گرفته و بلا فاصله جان باخته است. بنابر اطلاعاتی که رادیو فردا دریافت کرده، یک شاهد عینی در کرج میگوید نمیتواند بگوید نیروهای امنیتی با چه نوع گلوله‌ای شلیک می‌کردند. او در توضیح مشاهداتش گفته مجروحانی را هم دیده که در کامیون انداخته بودند و این شاهد عینی میگوید شانس زنده ماندن این مجروحان در چنین شرایطی بسیار کم خواهد بود. این شاهد عینی که راننده تاکسی است، به نقل از یک پزشک که مسافر خودروی او بوده میگوید این پزشک گریان به او گفته که وقتی مجروحان به بیمارستان می آمدند، ماموران به سرعت وارد بیمارستان می شدند و زخمی های مربوط به نیروهای امنیتی را سوا می کردند. حالا به مرور اما اسامی این جان باختگان هم منتشر می شود. علی دهقان جوقان یکی از آنهاست.
هیچ موقع آدم سیاسی نبود، ولی مثل همه مردم ایران غم نان و نابرابری و آنچه که در آن فاجعه‌ای که در عدالت اجتماعی ایران داره اتفاق میفته برای اون قطعا به خیابون اومده بود.
مائده سلطانی فرزند عبدالفتاح سلطانی وکیل شناخته شده مدافع حقوق بشر و معصومه دهقان فعال مدنی است. خانم سلطانی که در آلمان زندگی میکند در گفتگو با رادیو فردا کشته شدن دایی خود علی دهقان را تایید کرده و میگوید تعداد اجساد در تهران به قدری زیاد بوده که پیدا کردن دایی او 4 یا 5 روز طول کشیده است.
اقوامی که از ایران سعی میکنن به ما از حالشون گزارش بدن و بگن، گفتن که از زمانی که دایی من کشته شده، که باز هم اونم نمیدونیم پنجشنبه بوده یا جمعه، ولی یکی از این دو روز قطعا بوده، تا همین یک ساعت پیش پیکر بیجان دایی من رو که از به سرش گلوله اصابت کرده رو نتونسته بودن پیدا کنن. این شخص که منبع موثقی هست برای من و خانواده هم، گفته که اینقدر آمار کشته شده ها در بهشت زهراها و سردخونه ها و همه مکانهایی که مردم دارن اجساد رو تحمیل میگیرن زیاد بوده که خودش از هزاران کشته صحبت کرده و من فکر میکنم از اعدادی مثل 4-5 هزار تا اصلا نمیشه صحبت کرد. بیش از این عدد باید باشه.
پیش از روز پنج شنبه 18 دی، رادیو فردا کشته شدن 25 نفر را تایید کرده بود، از جمله 5 نوجوان زیر 18 سال. اما سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت ایران از 18 دی ماه سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرد و گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدند. در میان کشته شدگانی که تاکنون اسامی آنها به بیرون از مرزهای ایران راه یافته، نام روبینا امینیان به چشم می‌خورد. دانشجوی سال آخر طراحی پارچه در تهران که 5 شنبه شب وارد تظاهرات شده و کشته شد. محمود امیر مقدم از سازمان حقوق بشر ایران.
در مورد روبینا دختر 23 ساله کرد مریوانی که در تهران به قتل رسید، اطلاعات خوب بیشتری وجود داره به گفته منابعی که با ما در تماس بودند از قول خانواده. وقتی که بودن که جسد رو شناسایی کنه، ایشون از پشت یک گلوله به سرش اصابت کرده بود و بعد میگفتند که در همون اتاقی که پیکر روبینا بوده، در واقع یک سالن، تعداد زیادی، حالا تو اون وضعیت شاید شمارش آسون نباشه، ولی به گفته این منبع گفتند که شاید 100 یا حتی بیشتر جوان بودند که اکثرا هم با گلوله به سر یا گردن. ولی خب میدونید راستی آزمایی با این شرایطی که وجود داره خب سخته، ولی چنین روایت هایی منابع دیگه هم گفتند.
در میان این روایت ها نام های دیگری هم به چشم می خورد. معترضانی اهل نقاط مختلف ایران، یکی از آنها جواد گنجی، کارگردان جوان اهل همدان که گروه حقوقی دادبان میگوید 39 سال داشته و در تهران در پی شلیک گلوله جان خود را از دست داده است. یا آن سوی کشور، در مشهد، مهدی سلحشور، هنرمند مجسمه‌ساز که بنابر گزارش‌ها در پی شلیک مستقیم جان خود را در خیابان از دست داده است. ابعاد این سرکوب مرگبار اما به طور قطره چکانی به بیرون از مرزهای ایران راه می‌یابد. ابعادی که یک مقام حکومتی به خبرگزاری رویترز گفته است شامل بیش از 2000 کشته می‌شود. آماری که تفکیک شده نیست و شامل نیروهای امنیتی کشته شده نیز می‌شود.
گزارشی بود درباره وضعیت معترضینی که جان خودشون رو از دست دادن به دلیل شلیک گلوله یا با سلاح‌های دیگه. تعداد دقیق کشته شدگان هنوز تا این لحظه به خاطر محدودیت‌های شدید مشخص نیست. رقم‌های متفاوتی گفته میشه، از چند صد نفر تا چندین هزار نفر اعلام شده این تعداد کشته‌ها در سراسر ایران و در روزهای آینده باید دید که آیا شفافسازی در این خصوص صورت میگیره یا نه.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 9 صبح تا 11:30 15430 کیلوهرتز. از ساعت 9 صبح تا 17:30 15615 کیلوهرتز. از ساعت 11:30 تا 15:30 فرکانس 15110، از ساعت 15:30 تا 18:30 فرکانس 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 30 بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و از ساعت 18:30 تا 20:30 فرکانس 13755. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
ساعت 23:52 شب در ایران، همونطوری که شنیدید، برنامه های رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه SW دنبال کنید. اما همزمان با انتشار گزارش‌هایی از شدت سرکوب در ایران، واکنش کشورهای غربی به تحولات ایران به تدریج تندتر شده. در این باره گزارشی خواهیم داشت و دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو بابک غفوری آذر جویا شده که با هم می‌شنویم.
قطعاً کشورهای اروپایی اخباری به مراتب دقیق‌تر از اون چه که ما در دستمون هست بهشون مخابره شده، به ویژه این که الان در ایالات متحده هم در 24 ساعت گذشته تصمیم گیری های جدی در حال اتخاذ هستش. مثلا پیامی که رئیس جمهور آمریکا داده مبنی بر این که هر کشوری در هر اندازه معامله با جمهوری اسلامی بکند شامل 25% تعرفه می شود، پس معنیش این است که کلیه درآمد یک رژیم اینچنینی جمهوری اسلامی می بایستی مسدود شود، و اگر مسدود شود خب درآمدی نداشته باشه سرنوشتش چیست، غیر از آنچه که آقای مرتز داره گمان زنی می کنه و گمان زنی غیر واقع بینانه ای نیست. حال اینکه تازه این اقدام نخست ایالات متحده است، شاید کشورهای اروپایی هم به این عهد بپیوندن که اگر کشوری مثلا در حوزه اتحادیه اروپا همکاری بکنه و جمهوری اسلامی همکاری تجاری بکنه، اونها هم تحریم بشن، اونها هم مورد تنبیه قرار بگیرن، شاید اتحادیه اروپا هم بهش بپیونده، حتی شاید از این بالاتر اقدامات تنبیهی سختری هم از سوی امریکا یا کشورهای اروپایی در راه باشد، آنچنانی که اخبار از کاخ سفید میرسد اقدامات تنبیهی در جریان. حالا این اقدامات تنبیهی چه میتواند باشد در حوزه تشخیص ارزیابی من نیست، ولی واقعیت این هستش که جهان الان شوکه شده است. ببینید چرا من میگم شوکه شده است، بنابر آخرین اخبار در عرض 3-4 روز اینترنت ها رو بستن، 12,000 نفر کشته شده در ایران. فیلم های
البته آقای علیزاده آمار در این زمینه ها مختلفه و همچنان گمانه‌زنی های مختلفی داره مطرح میشه، اما مشخص هست که سطح برخورد و خشونت به کار رفته علیه معترضان بسیار زیاده. از منظر دیپلماتیک هم آقای علیزاده اگه بخواید نگاه بکنید، بیان این اظهارات میتونه تبعاتی از برای آلمان از جانب جمهوری اسلامی داشته باشه. همین دیروز ما دیدیم که جمهوری اسلامی سفرای از جمله خود آلمان همراه کشورهای دیگر مثل بریتانیا و فرانسه را احضار کرد، فیلم اون چیزی که اینها به عنوان برخورد با تروریست ها مینامند رو نمایش داد و سفرا هم نشستن و دیدن. حالا وقتی یک مقامی در سطح صدر اعظم آلمان این اظهارات رو بیان میکنه، تکلیف مثلا سفیر آلمان در تهران چگونه خواهد شد؟ یعنی این دوگانه برخورد نیست از جانب مقام های اروپایی نسبت به تحولات ایران؟
ببینید صورت مسئله اینطور هستش که کشورهای اروپایی بر اساس فهم و درک خودشون عمل میکنن. حال اگر که تهران پاسخی برای این گونه رفتارها داره، نه این هستش که سفیر رو احضار بکنه و بگه که بله مثلا فیلمی رو برای اونا نشون بده، بلکه بایستی جامعه جهانی رو قانع بکنه، باید بتوان از خودش دفاع بکنه. مگر در جریان 98 خودشون نگفتن که 350 نفر کشته شدش، اونم به روایت کم اقل حداقل جمهوری اسلامی، اونم به خاطر چی؟ بنزین افزایش دادن، مردم اعتراض کردن. حالا اگر شما در اروپا اعتراض به افزایش بنزین داشته باشید، شما رو به گلوله میبندن. چرا باید 350 نفر خودشون بکشن و اعلام هم بکنن این عدد بوده، و حال اینکه عدد هم بزرگتر بوده. الان هم ماجرا مشابه سال 98 هستش، به دلیل افزایش قیمت بنزین بودیم، به دلیل افزایش قیمت دلار هستش. زندگی مردم مختل شده، مردم اعتراض کردن، اعتراض رو باید با چی پاسخش بدن؟ و با گله پاسخ بدن. پس روی این مبنا اتحادیه اروپا پرسید که خب چه رخ خواهد داد بین تهران و اتحادیه اروپا؟ هیچ، چون آنچه که الان رابطه خیلی ضعیف دیپلماتیک برقرار هستش، هیچ رابطه تجاری وجود نداره. وانگهی فراموش نکنید اتحادیه اروپا به شدت دلازرده هستش از جمهوری اسلامی در اینکه در جنگ اوکراین به کنار روسیه ایستاده است. اینو هم اتحادیه اروپا فراموش نمیکنه. وقتی ببینه در جنگ ظالمانه کنار روسیه ایستاده و روسیه هم نسبت به مردم خودش برخورد خشن میکنه، نظام جمهوری اسلامی هم نسبت به مردم خودش برخورد خشن میکنه، خب کاملا تکلیف روشنه دیگه.
آقای علیزاده فکر میکنید حالا جمهوری اسلامی در روندی که الان شروع کرده و خیلی هم به شدت با زبان تهدید داره صحبت میکنه، هم در داخل و هم به نوعی خارج، صحبت های دیروز آقای قالیباف رو داشتیم، ممکنه که مثلا به سمت اقداماتی مثل اخراج سفرهای اروپایی در واکنش به این نوع اظهار نظرها بره و روابط تیره تر از این بشه بین ایران و اتحادیه اروپا؟
در این شرایطی که اتحادیه اروپا داره با صراحت کلام سخن میگه، از جمله دید آقای مرتز رو شما خودتون نقل قول کردید و دیگر رهبران، که همشون هم تقریبا کلاماتشون اظهاراتشون شبیه هم هستش، و در این شرایطی که طبیعتا این اظهارات همدلانه با مردمی هستش که در خیابان آمدن، ای بسا جمهوری اسلامی تصمیم این رو بگیره که مثلا سفیری رو اخراج بکنه، منتها عمل متقابل به مثل پیش میاد، اون کشور هم میاد سفیر جمهوری اسلامی رو اخراج میکنه، و وقتی روابط دیپلماتیک پرتنش بشود، رابطه گفتگو برقرار نباشه، اون کشور مورد نظر میتونه اقدامات تندتری رو اتخاذ بکنه. مثلا همین دولت آلمان میتونه اقدامات تندتری رو اتخاذ بکنه، به ویژه اینکه جهان نگاه به کاخ سفید داره که در کاخ سفید چه تصمیمی گرفته شد.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، درباره تغییر نگرش مقام‌های غربی که به تدریج بسیار تندتر شده و برای نمونه فردریش مرت، صدر اعظم آلمان، از پایان کار جمهوری اسلامی صحبت کرده و گفته که اعتقاد داره به احتمال زیاد جمهوری اسلامی به پایان کار خودش رسیده. در همین حال دونالد ترامپ هم از معترضان خواسته که همچنان در خیابان‌ها باشند و به تعبیر او اماکن رو یا نهادها رو، نهادهای خودشون رو تسخیر بکنن، چون کمک ایالات متحده در راه است. اما شماره تماس با رادیو فردا در پیامرسان واتساپ هست 2420-725-970-30. البته از ایران که این تماس فعلا مقدور نیست، بخاطر اینکه همچنان اینترنت در ایران قطع هست و حتی ارتباط‌های تلفنی هم مختل هست و به صورت جدی برقرار نشده. اما اگر شرایط بهتر شد، شما میتونید از این طریق با شماره 2420-725-970-30 با واتساپ ما تماس بگیرید. من از حضور شما مرخص میشم تا دقایق دیگه. حمید فاطمی آخرین خبرها رو با آگاهی شما میرسونم.